أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که خمسی که در مال مخلوط به حرام هست، آیا مصرفش همون مصرف خمس معهوده که در دیگر موارد خمس واجب هست؟ در قرآن کریم و در احادیث تبیین شده، یا اینکه نه، این خمس مصرفش فرق میکند با خمس در باب در کتاب الخمس. این یک نوع صدقه است، یک پنجم باید داده میشود، ولی به عنوان صدقه که به فقرا باید برسد. عرض کردیم در اینجا سه تا قول هست. قول مشهور که مرحوم صاحب عروه هم همون را پذیرفته این است که مصرف این خمس همون مصرف خمس معهوده، نحوه تعلق این خمس همون نحوه تعلق چی هست آقا؟ خمس هست. یک پنجم مال که مخلوط به حرام هست مال ارباب خمس، متعلق به ارباب خمس هست. بس فرمودید. پس بنابراین این قول معروف، استدلال کردیم به این قول به موثقه عمار ابن مروان و همچنین به روایت معتبره سکونی و برخی روایات دیگر که گذشت، روایت حسن ابن زیاد و امثال اون. در مقام یا اشکال شده که ما روایتی داریم که در اون آمده تصدق به خمس مالک، معتبره سکونی، که محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی، و سندی که خیلی در کافی تکرار می شود، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اتا رجل امیر المؤمنین علیه السلام فقال اینی کسبت مالا فاغمزت فی مطالبه، چشمم فرو بستم، دقت نکردم، فی مطالبه در طلبش یا در اون محل طلبش، حلالا و حراما، و قد اردت التوبه لا ادری الحلال منه و الحرام قد اختلط علیه. فقال امیر المؤمنین علیه السلام تصدق به خمس مالک. این کلمه تصدق آمده. فإن الله قد رضی من الاشیاء بالخمس. در این روایت شریفه گفتن که مرحوم صاحب مدارک فرموده که این روایت دلیل بر این است که اینجا خمس معهود نیست، اینجا باید یک پنجم را بدهد به عنوان صدقه. به کی؟ به فقرا. این ربطی به اون خمس معهود نداره، به جهت این تصدق که در این روایت آمده. جواب این بیان به چند وجه هست. یک وجهش این است که همین روایت را مرحوم صدوق نقل کرده، اخرج خمس مالک، کلمه تصدق در اونجا وجود ندارد، ولذا این روایت از این جهت مجمل می شود که آیا تصدقه یا اخرجه. اخرج خمس مالک باشد که قابل استدلال نخواهد بود، پس بنابراین این روایت از استدلال می افتد. باید رجوع کنیم به ادله دیگر که مختزای ادله دیگر از جمله روایت عمار بن مروان این بود که همون خمس معهود اینجا منظور هست، چون در یه سیاق ذکر کرده بود همه را. فرمودید جواب دومی که مرحوم آیت الله عظما صافی در کتاب خمسشون دارم اونم این است که این روایت با طرق مختلف به صورت مستفیض نقل شده. یه واقعه است از امیر المؤمنان صلوات الله و سلام علیه، همین قضیه در چندین روایت با طرق مختلف نقل شده. در اون روایات دیگر کلمه اخرج هست یا ایتنی به خمسه، در مرسله صدوق همین قضیه نقل شده با تعبیر ایتنی به خمسه. دقت کردید؟ پس بنابراین چون روایات متعدد در این مورد در نقل این واقعه آمده و در برخی تعبیر اخرج هست، در برخی تعبیر تصدق هست، این دلیل نمیشد که اون واقعه، در اون واقعه امام علی علیه السلام تصدق فرموده. بد کردیم. در حقیقت ما یه روایت داریم، یه واقعه داریم، چند جور نقل شده، چند تا روایت که نداریم که بفرماید آقا اون روایات جای خود داره، این روایت هم جای خود داره. ما یه واقعه داریم که چند جور نقل شده، ولذا بر اساس اینکه تجمیع روایت باید انجام بدیم، توحید بکنیم این روایات را، باید اون قدر مشترک اینها را بگیریم. نمیتونیم یک کلمه‌ای که در یکی هست در دیگری نیست اون را ملاک قرار بدیم. بس کردیم. روایت واحد است. واقعه واقعی واحد است. این هم بیان. عرض میکنیم دیگه. جمع متفرقات میگن. وقتی شما جمع روایات متفرقه ای که حاکی از یک واقعه هست اون رو میخواید جمع کنید به یه روایت برسونید، شما اون وقت میبینید که یه تعبیری در اینجا آمده، در برخی همون تصدق آمده، در یکی اخرج آمده، در یکی ایتینی آمده. امام که سه تا جمله نفرموده، یا فرموده اخرج، یا فرموده ایتینی، یا فرموده تصدق. حالا نسخه بدل خود این روایت رو کار نداریم، اون جواب دیگر بود. همین واقعه یه واقعه است، سه تا تعبیر از امام نقل شده. شما نمیتونید بگید که تعبیر تصدق درسته. بد کردید. اگر یه روایت یه زیادی داشت، یکی اون زیادی رو نداشت، میگفتیم اصل عدم زیاده، اصل این است که اون زیادی باید قبول بشد، اصل به اساس زیادی از طرف راوی نبوده، اصل عدم زیاده به ما کمک میکرد. ولی فرض این است که همون جمله را چند جور نقل کردن. بد کردید. اینجا مثلا اصل عدم زیاده نمیاد. اصل عدم زیاده این است یکی یه جمله اضافه ای داره، امام دو تا جمله فرموده، در یکی هست در یکی نیست، اونجا میفرماید چی؟ اصل عدم زیاده. یعنی اصل این است که تقدم النقصه لزیاده، تقدم زیاده لنقصه، اونجا اصل تقدم زیاده لنقصه میاد. اصل عدم زیادت یعنی عدم زیادت از ناحیه به اصطلاح نساخ اینها میاد. خب اما در مقامی که یه جمله را دو جور نقل کردن، یه نمیتونی بگید آقا این جمله با همین نقل درسته یا هر دو نقل درسته. چون فرق این است که امام بیش از یک جمله نفرموده، اینجا میشه مجمل. رد کردید. ولذا نمیشه به این تمسک کرد. بیان سومی هم که دیروز اشاره کردیم اونم این است که تصدق در منابع ما، در منابع حدیثی ما عام هست، هم شامل خمس هم غیر خمس، زکات، صدقات دیگر همه میشوند. و دلیلش هم صحیحه علی ابن مهزیار بود که امام فرمودن که من امسال دستور خمس دادم به شیعیان به خاطر اینکه اونها را پاک کنم. بعد استشهاد کردن به آیه کریمه خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، یعنی خمس را مصداق همین آیه قرار دادن امام در اون حدیث در اون صحیح علی بن محصیار امام جواد علیه السلام. بس همونید، بس معلوم شد که صدقه معنای عام می‌داره. بیان به اصطلاح چهارمی در اینجا هست، اونم این است که ما در بحث حقیقت شرعی گفتیم که اگر یه خطابی معنای شرعی دارد در زمان پیامبر، اگر اون خطاب وارد بشود، بس منوط به بس حقیقت شرعیه که آیا حقیقت شرعیه ثابته ثابت نیست، از کی ثابته، اون که بس بشد که اون جمله‌ای که در کلمات پیامبر واقع شده آیا بر معانی جدید حمل میشون یا بر معانی لغوی. اما در زمان ائمه اطهار همه قائلن که حمل شد بر معانی جدید، یا به جهت ثبوت حقیقت شرعیه یا به جهت حقیقت متشرعیه. بلکه در زمان ائمه این کلمات حتما به جهت کثرت استعمال ظهور پیدا کردن، نقل شدن به معانی جدید. و لذا در این احادیث که می‌فرماید که خمس، خمسش واجبه، هم نشود به چی؟ همون خمس اصطلاحی. درک کردید؟ این هم یک بیان. پس با این بیان‌های مختلف که همه‌شو بپذیرید یا برخیشو بپذیرید، به این نتیجه می‌رسیم که این خمسی که در مال مخلوط به حرام هست، همون خمسی است که در موارد دیگر هست، مصرفش همونه. درک کردید؟ این راجع به این مطلب. بعدا مرحوم سید می‌فرمایند که و اما این علم المقدار، مرحوم صاحب عروه می‌فرمایند و اما این علم المقدار ولم یعلم المالک تصدق به عنه. تا حال بحث ما در صورت اولا بود، صورت اولا اون کجا بود؟ اون مال مخلوط به حرام که لم یتمیز، تمیز هم داده نمی‌شود، به طوری که هم صاحبش مسئوله هم مقدارش مسئوله. این صورت اولا بود دیگه، هم مقدار مسئول هم صاحب مسئول. در این صورت وظیفه چی بود؟ خمس بود، ادلهش هم گذشت. مرحوم سید وارد میشن به صورت دوم، اونجایی که چی هست؟ صاحبش مسئوله ولی مقدارش معلومه. میدانیم که از این اموال ما 10% مال دیگریه، مال حرام است مخلوط شده. و اما این علم المقدار، مقدار معلومه، ولم یعلم المالک، مالک معلوم نیست، مقدارش چند درصدش حرامه معلومه، متمیز هم نیست. بگیم حالا این فرش مثلا معلوم است مال دیگریه، متمیز نیست، از 10 تا فرش می‌داریم یک فرش مال دیگریه، مقدار مشخصه اما مالک مشخص نیست. اینجا وظیفه چیه؟ مرحوم سید می‌فرمایند که تصدق به، وظیفه صدقه دادن هست. اینجا را ملحق کردن سید به کجا؟ به باب مسئول المالک. در مسئول المالک وظیفه چیه؟ وظیفه همینه دیگه. اگر وقت مسئول المالکی بود، یک کسی مثلا آمد و در فرض کنید که در اون منزل شما، در باغ شما، اسمش رو فراموش کرد، دیگه الان نمیشناسید اون آقا کی بود، اصلا از کجا آمده بود، کی بود مثلا. اون در مسافرخانه آمد، یک چمدانش را که پر لباس و فلانه اینا گذاشت و رفت، دیگه صاحب مسافرخانه هم نمیشناسه، دسترسی نداره، مسئول مالکه. اون جایی که مسئول مالکه، مال متمیزه، میدانیم این مال مال دیگریه، وظیفه چیه؟ صدقه است دیگه، از طرف صاحبش داره. ولی در اینجا فرض ما این است که متمیز نیست، میدانیم مقداری از این مال، البته مقدارش مشخصه ولی نمیتونیم متمیزش بکنیم کدوم یکیه. بفرماین اینجا هم همون حکمه مسئول مالک را دارد، باید صدقه داده بشود. تصدق به عن و الاهوت ان یکون به اذن المجتهد الجامل شرائع. چنانکه در مسئول مالک میفرماین که به اذن مجتهد باشد در رد مظالم در مسئول مالک، اینجا هم همین فتوا را مرحوم سید عنوان احوت میفرماید. احوت این است که به اذن مجتهد جامعه شرایط باشد. خب در این مسئله اولا میشود خب دو صورت کرد دیگه، الان هم اشاره کردیم که میگه مقدار معلومه است، صاحبش روشن نیست، مقدار معلومه متمیزه، یعنی جدا اصلا میشناسی، مقدار معلومه و متمیز است ولی صاحبش معلوم نیست، اصلا میتونیم تمیزم بدیم، میدانیم این گوسفند بالخصوص مال کسی دیگه است. در فرمودید صاحبش مشخص نیست، گوسفنده را برده بود چرا، یه گوسفندی آمد مخلوط اینا شد، میدونه کدوم گوسفنده ولی صاحبش روشن نیست. یا در حیات باز بود، یه چند تا مرغ هم آمد داخل مرغایین شده، الان میدونه این مرغ بلا صاحب که نیست، صاحب داره ولی صاحبش برای مشاهد، ولی متمیز هم هست. بس این که میفرماید مقدار معلومه صاحب روشن نیست، دو صورت پیدا میکنه، یکی اون صورتی که مقدار معلومه و متمیز هست، صورت دوم اونجایی که مقدار معلومه ولی متمیز نیست، میداند یکی از این گوسفندا مال دیگریه، خودش هم تشخیص نمیده، یکی از این فرشا مال دیگریه، تشخیص هم نمیده. اینجا باید چیکار بکنیم که مرحوم سید نظرش اینه که باید صدقه داده بشه. در صورتی که متمیز باشد هیچ اختلافی نیست بین علما که وظیفه چی هست آقا؟ وظیفه صدقه دادنه. در اون صورتی که متمیز باشد، انما الخلاف واقع شده در صورتی که مقدار معلومه ولی متمیز هم نیست. لغت خب تعریف خاصی داره دیگه، باید عنوان گم شدن درش باشد، نه عنوان گم شدنی در کار نیست. صاحبش هم این آقا ممکنه آمد دید و گذاشت و رفت، مثلا فرض فرمایید که، یا این آقا از یک کسی رفت غصب کرده، الان نمیشناسه اون آقا را، در جوانی رفته بود با زور از زید این اموالش را گرفته بود، الان زید دیگه رفته اصلا پیدا نیست، زید را نمیتونه پیدا بکنه. پس بنابراین اینجا صحبت لغت نیست. نه دیگه فرض فرمایید که دیگه صاحبش امید نداره پیدا بشه بعد. خب اونجایی که مال معلوم متمیز، وظیفه روشن، حتما وظیفه چی هست آقا؟ صدقه دادنه. در اونجایی که دیگه دسترسی به مالک نداریم، فرضایی که آقا میفرمون اونجایی که دسترسی داریم یا احتمال پیدا کردن داریم، نه احتمال پیدا کردنش قطعا نیست. خب اما اونجایی که در اینجا هیچ اختلاف بین فقها وجود نداره، اونجایی که متمیز باشد، اما اونجایی که متمیز نباشه اختلاف هست. در اونجایی متمیز باشد سه تا قول، متمیز نباشد، مقدار معلومه، صاحب معلوم نیست و متمیز هم نیست، سه تا قول هست. قول معروف این است که همین که مرحوم صاحب اول بفرمودن، صدقه داده میشود. در مقابل قول صاحب حدایق میفرماید نه، همینجا هم خمسش میدهد ولی مقدارش معلومه، میداند که 90% این اموال مالک کسان دیگه است. مثلا 1 میلیارد این آقا فرض فرمایید که پول دارد، میداند 800 میلیونش مال کی هست؟ مال دیگرانه، غصب کرده مال دیگرانه. مرحوم سید فرمودن که طبق نظر مشهور باید همون مقدار معلوم را چیکار کنن آقا؟ و صدقه بدن دیگه، مقدار معلوم باید صدقه داده بشه. مشهور هم اینه فرمودن، ولی مرحوم صاحب حدایق میفرمان همون خمس را بدهد کافیه. بس اینشون اینجا صاحب نظر خاصی هستن، قول خاصی هستن، میگن خمس کافیه. نظر سومی در مقام مطرح شده این است که خمسش رو بدهد بقیه که تا اون مقدار معلوم هست بقیه را به من صدقه میدهند، خمسش را به مصرف خمس برسانند. ما به تفاوت خمس تا اون مقدار معلوم اون از چکار کند؟ اون را به من صدقه بدهد. این قول هم در حدایق نقل شده. خب حالا این سه تا قول را بررسی میکنیم. قول اول اونجایی که گفتیم که همه را مثلا اون مقدار معلومه. قبل از اینکه این اقوال را بررسی بکنیم، ادله اون صورت تمییز را که عرض کردیم در صورت تمییز همه قائلن که باید ایمان صدقه داده بشه، بعد دیگه به ادله اون یکم باید اشاره کنیم که ببینیم اون ادله شامل اینجا میشود. اینجا که غیر متمیزه، اون ادله صورت تمیز اطلاق دارد، شامل صورت عدم تمیز هم میشود که اون موقع باید قائل بشیم که باید در صورت تمیز وظیفه چی بود؟ صدقه بود. در صورت عدم تمیز هم که مقدار معلومه طبق این روایت باید چیکار کرد؟ آقا صدقه داد. یا ادله خمسی که قبلا خوندیم اونها شامل این مورد میشن. پس دعوا در سر این است که مشهور میگن این مورد محل بحث ما، محل بحث ما کجاست آقای حامدی؟ مقدار معلومه، متمیز نیست. مشهور میفرماین که اینجا ادلهی که میفرماید در صورت تمیز باید صدقه داده بشود، همون ادله شامل اینجا هم میشود، هم شامل صورت تمیزه هم شامل صورت عدم تمیزه. اما مرحوم صاحب هدایق میفرماید نه، اون ادله فقط مخصوص صورت چی هست؟ تمیزه. در صورت عدم تمیز ما رجوع میکنیم به ادله خمس. بس دعوا سر این است، نزاع سر این است که ببینیم این صورت عدم تمیز که مقدار معلومه است ولی تمیزی در کار نیست، این داخل کدوم یکی از این ادله است؟ ولذا اون روایاتی که راجع به صورت تمیز هست باید بخونیم تا روشن بشد اون مفاد هم تو ذهنمون بیاد، چون ادله خمس رو قبلا خوندیم، ادله خمس در مال مخلوط و فرمودید این ادله هم در نظر داشته باشیم ببینیم که این مورد ما داخل کدوم یکی از این دوتا دسته هست. این روایت را مرحوم کلینی عن علی ابن محمد بندار که بله همون عرض کردیم اون روز هم خوندیم دیگه، توثیق علامه را دارد، عن ابراهیم ابن اسحاق شیخ توثیق دارد این را، بحثش گذشت. عن عبدالله ابن حماد که از شیوخ هست، شیوخ اصحاب است، عن علی ابن ابی حمزه که عرض کردیم ابی حمزه بطائنی هست که از رؤوس واقفه هست ولی بزرگان ازش نقل کردن، ولذا این روایت مورد اعتماد فقها بوده، گرچه درش از نظر سند ممکنه کسی تشکیکاتی بکند ولی قابل تصحیح از نظر سند. همون روایت رو اون روز مفصل خوندیم که در اون روایت فرمود که امام فرمودن که فخرج من جمیع ما کسبت فی دیوانه، همه اون اموالی که به دست آوردی اونا را همه را خارج شو، همه را صدقه بده. فمن عرفت منهم رددت علیه ماله و من لم تعرف تصدقت به، صدقه میدی. این روایت یکی از اون روایاتی هست که در صورت تمیز ما اینطوری معنا کردیم این روایت را که کنه این آقا میداند که همه اموالش مربوط به دیگرانه، برخی اموال را به صورت روشن متمیزن میدارد مال دیگریه، برخی اموال هم میدارد مال دیگریه، چیزی از آن خودش ندارد از جهت اینکه به ذمه‌اش زیاد اموالی آمده، حتی اگر چیزی هم خودش کسب کرده باشه این اموال جایگزین اون بدهکاری ذمه‌اش می‌شود. دست کردید اینطوری معنا کردید. خب در این روایت می‌فرماید وظیفه چیه؟ تصدق. فرمود صدقه بده، اگر صاحبش روشن نیست وظیفه صدقه دادنه. این روایت. روایت صحیحه یونس بن عبدالرحمن میگه که کان لنا به مکه رفیق، کان لنا به مکه فرحل منها الى منزله و رحلنا الى منازلنا فلما سرنا فی الطریق عصبنا. بله، یونس بن عبدالرحمن قال سئل ابوالحسن الرضا علیه السلام و انا حاضر الى ان قال فقال رفیق کان لنا به مکه فرحل منها الى منزله و رحلنا الى منازلنا فلما انصرنا فی الطریق عصبنا بعض متاعه. در راه مکه ما رفیق داشتیم، وقتی جدا شدیم دیدیم که یکی از اسبابش مونده در پیش ما مونده، یادش رفت ببره. بس کردید، این مربوط متمیزه ها، دقت می‌فرمایید متمیزه. فأی شیء نصنع به؟ قال تحملونه حتی تحملوه الى الکوفه. این وسیله را باید بیارید به همراهتون تا کوفه. قال لسنا نعرفه. عرض کردن که ما نمی‌شناسیم کوفه هم بیاریم. می‌دونم که با هم مثلا رفیق بودیم، اما کوفه هم بیاریم نمی‌دونیم که کجای کدوم شهره مثلا از عراق این ساکنه، کجای کوفه است. ولا نعرف بلده ولا نعرف کیف نسنا. چیکار کنیم آقا؟ این هم مار را با خودمون بیاریم، ولی بیاریم در کوفه هم که نمی‌دونیم صاحبش، نمی‌دونیم کجاست. قال اذا كان كذا فبيعه وتصدق بثمنه. امام رضا فرمودن که بفروش و ثمنش رو صدقه بده. در این روایت هم میفرماید تصدق، ولی فرض این است که مال متمیزه، صاحبش مسئوله ولی مال متمیزه. روایت دیگری محمد ابن یعقوب تا میاد عن علی بن ابراهیم عن محمد ابن عیسی ابن عبید عن یونس ابن عبدالرحمن عن نصر ابن حبیب صاحب الخان، خان داشته، یعنی مثلا به تعبیر امروزی مسافرخانه داشته. فقط این نصر ابن حبیب مسئوله در سند، بقیه خب ثقات هستن. كتبت الى عبد صالح عليه السلام، الى العبد الصالح عليه السلام، به امام موسى الكاظم، لقد وقعت عندي 100 درهم، 200 درهم شما هست، و انا صاحب فندق، من صاحب مسافرخانه هستم. الانم عرب های عراق میگن فندق، به مسافرخانه میگن فندق. و مات صاحبها ولم اعرف له ورثا، صاحبش هم از دنیا رفته، ورثه‌اش هم نمی‌شناسم. فرعیک فی اعلامی حالها و ما اسبابها. نظر شما در این مسئله چی هست مثلا؟ و ما اصنع بها فقد زقت بها درعا. این مسئله برای من خیلی به اصطلاح از ذر روحی من را در فشار قرار داده، الان نمیدونم چی کار کنم، این 200 درهم چی کار کنم. فکتب اعمل فیها و اخرجها صدقتن قلیلن قلیلا حتی تخرج. این انوار الان نیاز داری به کار بگیر، ولی کم کم مثلا هر بار یک مقدارشو 20 درهم 30 درهم از اون رو صدقه بده. اگر یه دفعه 200 درهم بخواد بدهد ممکنه توانایی نداره، در این در حرج میفته. ایمان فرمود که ای ملفی ها، ولی کم کم شیئن فشیئن اینا را صدقه بده تا 200 درهم تمام بشه. اینم راهی برای کسانی است که یک مثلا فرقی بدهکاری به عهدهشون اومده، الان نمیتونن یک بار ادا بکنن، به اون پول هم که الان دستشون هست نیاز دارن، یعنی اگر اونا بخوان یه دفعه بدن خودشون بیچاره میشن. فرماید اعمل فیها، ولی بعدا میفرماید که و اخرج ها صدقتا قلیلا قلیلا، هر بار یه مقدارش به عنوان صدقه بده، یادداشت کن، یادداشت کن که من این مقدارش فعلا دادم تا تمام میشه. خب در این روایت هم باز کنه متمیز به نظر میرسد که اون 200 درهم متمیز پیشش مونده و الان هم بهش نیاز داره. ما هم فرماید اینا کم کم باید صدقه بدی، رد فرمودیم. خب حالا این روایات، برخی ممکنه روایات، چند تا روایات دیگر هم از این قبیل هست که امام میفرماید اینا را باید صدقه بدی، مثل روایتی که در حرم مثلا یه چیزی پیدا شده. چند تا روایت دیگر هست قبلا چون یه اشاره شده دیگه تکرار نمی کنیم. اینها روایاتی هستند که میفرمایند در متمیز وظیفه چی است؟ صدقه دادنه. در مقابل اون روایاتی بود که میفرمود که در مال مخلوط به حرام وظیفه چی است؟ خمسه. مرحوم صاحب حدایق روایات خمس را مقدم میکنن، ولی مشهور میفرمایند نه، این روایاتی که میفرماید متمیز باید صدقه داده بشود، عرف القای خصوصیت میکنه. متمیز بودن اینجا دخیل نیست، اینجا اون چیزی که دخیل هست این که صاحبش شناخته شده نیست. حالا متمیز باشد نباشد، این خصوصیتی در این روایت را در بر نمیگیرد، یعنی بیان نمیکند. ولذا مرحوم صاحب عروه و مشهور نظرشون این است که این روایات با القای خصوصیت از متمیز بودن شامل مورد ما هم می شود، که مقدار می دانیم ولی متمیز نیست، ولی مقدار می دانیم. وظیفه چی است؟ که انه امام با تصدق یه راهی نشون می ده که به صاحبش چگونه برسانی. راه این که به صاحبش برسانی چی؟ آقا صدقه دادن است. این راه را یاد گرفتیم. خب حالا دست ما یه مالی هست مقدارش میدانیم ولی اون متمیز نیست، و همینجا همین سوال میاد که چگونه به صاحبش برسانیم؟ برو صدقه بده. این که متمیز هست یا نیست دخیل در این حکم نیست، اون چیزی که دخیل در این حکم ما چگونه اینا به صاحبش برسونیم، از این وبالش رهایی پیدا بکنیم. میفرمای روحش این است که صدقه بده. قطع کردیم. علاوه بر این که اگر شما بفرمایید که نه آقا شما همون خمسش رو بدی کافی هست، این خلاف ارتکازات متشرع هست. متشرع میگن آقا شما که میدانی چند برابر خمسش را مال دیگریه، چگونه خمسش رو میخوای بدی و تمام بشود اون اموال دیگران؟ این خلاف اون ارتکاز شرعی هست در رهایی پیدا کردن. دست فرمودید. یا اگر خیلی کمه، میدوند یه درهم از هزار درهم مال دیگری است، شما اینا مکلف کنید که آقای باید خمس شه بدی، باید این 200 درهم بدهد، اینا باز خلاف ارتکازه. چون مرحوم صاحب هدایق میگه حالا که مقدار معلومه و متمیز نیست، صاحبش مسئول، باید خمس شه بدی، چه کم باشه اون مقدار چه زیاد باشه، چه در طرف زیادی چه در طرف کمین، خلاف ارتکاز متشرع است. پس فرموده اگر اینا بخواید شما به شرع نسبت بدید، باید از شرع یه بیان واضحی بیاد که این خلاف ارتکاز را بتونید به شرع نسبت بدید. با اینکه از در شرع مسلمه که تصرف در مال دیگری بدون اذنش جایز نیست. خب پس بنابراین با این دوتا بیان ما الغای خصوصیت میکنیم و میگیم که در اینجا وظیفه چی است؟ آقا وظیفه همون تصدقه. ولی مرحوم صاحب حدایق میفرماین نه، اون روایات را که ملاحظه کردید همش مربوط به کجا بود؟ متمیز بود. این روایات خمس مطلقه. روایت عمار بن مروان عبارتش این بود که مال المال المخلوط بالحرام ولم یعرف صاحبه، یه نفر بود که ولم یعرف مقداره. مرحوم صاحب حدایق میگه که در اونجا این بود که مخلوط به حرام باشد، قیدی که امام آورد چی بود؟ لم یعرف صاحبه. یه نفر بود که لم یعرف مقداره. پس روایت عمار بن مروان مرحوم صاحب حدایق میفرمه مطلقه، شامل این مورد میشد. ولذا حالا که صاحبش نمیدانید مخلوط شده، باید همون خمس شو بدی. اون روایاتی که خوندید اونا مربوط به متمیزه. نتیردید. این بیان مرحوم صاحب حدایق. صاحب حدایق یه بیان دیگری هم داره، میگه اون جایی که مخلوطه شما به چه حقی میخواهید فرمون همون مقدار را خارج کنید بدید به عنوان صدقه، حال اون که اون صاحب مال با شما شریکه؟ به چه حق شما بردارید یه مقدار خاصی را؟ خود جدا کردن این، افراز این، اخراج این از اشاعه نیاز به دلیل داره. از کجا شما میخواهید این را جدا بکنید به عنوان این که مثلا میخوام از طرفش صدقه بدم؟ حالا اینکه ولی نیست که مخلوطه دیگه، اشاعه حاصل شده. در صورتی که مخلوط هست، اشاعه حاصل شده، باید اون طرف هم باشد. شما بیاید تقسیم بکنید، بگید آقا این مقدار مال شما، حالا از طرف شما میخوایم صدقه بدیم یا به خود شما بدیم. حالا اینکه فرض این است که صاحبش نیست، بس کردید. ولذا این هم اشکال دوم میشود. اما اگر بفرمایید خمسش بدید، یا شعار خودش آمده گفته که من به خمسش راضی شدم، میدیم به اون ارباب خمس و از اشاعه هم در آمده، چون مخلوط هست. وظیفه چی هست؟ وظیفه خمسه دیگه. از صاحب مال دیگه، اون شرکت صاحب مال در مال ما تمام شده. پس بنابراین این هم بیان ایشون. بر بیان مرحوم صاحب حدایق یه اشکال روشنی که باز علما مطرح کردن، گفتن طبق فرمایش شما میشود کسانی که میخوان اموال حرام بخورن یه راه حیله برای اونا درست میشود. مال حرام متمیز هم هست، اصلا متمیزه، در متمیز شما قبول داشتید که وظیفه چیه؟ صدقه است دیگه. میاد مخلوط میکنه با مال حلاله میشه. مثلا 1000 درهم حرام اونجا هست، یا 10 میلیارد مثلا مال حرام هست، میاد وارد میکنه به اون حسابی که 1 میلیون مال خودشه. وقتی مخلوط شد، خب میشه غیر متمیز دیگه. طبق به نظر شما همون خمس شبدت کافیه، این راه ایله میشد برای خوردن مال حرام چی آقا؟ متمیز. اینم یه نقضی هست بر صاحب هدایه که این فرمای شما قابل التزام نیست. اما اون نظر سوم، نظر سوم چی بود؟ خمس شبده، بقیهش هم به عنوان صدقه بده. اینم صاحب هدایق مطرح کرده، ولی دلیلی برش اقامه نشده و به قائلی هم نسبت داده نشده. فقط به عنوان احتمال ظاهرنشون مطرح میکنن. نمیشود به این ملتزم شد، چون اگر ادله خمس بگیرد، خب باید خمسش بده تمام شد دیگه، یه صدقه اینجا رو شامل نمیشد. اگر ادله صدقه اینجا رو بگیرد، خب باید صدقه بدهد همون مقدار را. یه مرکب از هر دو بخواید بگید که هم خمس هم صدقه، چیز خلاف اطلاق ادله است. ادله خمس میگه فقط وظیفتون چی از آقا؟ خمسه. ادله صدقه میگه فقط وظیفت صدقه است. مرکب از این دو هیچ دلیلی نگفته. بله؟ نه، اون مخیر بودن بین صدقه و خمس در اون بحث قبلی بود که حالا که وظیفه خمس هست، آیا به عنوان ارباب خمس بدهد یا اینکه به عنوان صدقه بدهد؟ خمس بدهد، آیا به عنوان خمس به ارباب خمس بدهد، یا اون بحثش گذشت که اونجا عدل نه. ولی در اینجا میخواد بگه که بعضش را به عنوان خمس بدهد به ارباب خمس، بعض دیگر را مابقی را به عنوان صدقه بدهد به فقرا. مرکب از اینها بگیم این دیگه ظاهر ادله خمس این است که وقتی این خمس رو دادید دیگه این مال برای شما حلاله. بر فرض شمول دیگه، بر فرض این که ادله خمس طبق نظر صاحب حدایق شامل اینجا هم می شود، راه حلیت این مال مخلوط طبق نظر صاحب حدایق که عدلی خمس اینجا را بگیرد، فرمود اطلاق دلیل عمار بن مروان، میگد که المال المخلوط بالحرام لم یعرف صاحبه. اینجا را اگر بگیرد، اون وقت مفادش چیه؟ مفادش این است که راه حلیت همینه، خمس دادید یا بقیه را حلال استفاده کن. دفرمودید. بس بنابراین اون چیزی که از این اقوال قابل التزام هست و الله العالم همون نظر مشهوره که اگر مقدار معلوم هست ولی صاحبش روشن نیست، اونجا وظیفه صدقه است، اونجا داخل ادله خمس نیست. این بیانی که مرحوم صاحب حدایق اینجا میفرماین، این خلاف ظاهر جدن، این خلاف ظاهره که بیاییم ادله اون مسئول مالک را بگیم اینجا را شامل نمی شود، ادله خمس اینجا را شامل می شود، این خلاف ظاهره. همون نظر مشهور اینجا به اصطلاح مطابق با ادله است. الحمدلله رب العالمین.